آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کشیش یا راهبی بازداشت شده آمریکایی در ترکیه دفاع کرد. ترامپ روز 17 آوگوست گفت علیه اندریو برانسون اتهام جاسوسی نادرست وارد شده است. او جاسوس نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیه این کشیش را باید به واشنگتن فرستاد. در همین حال دادگاه تجدید نظری شهر ازمیر ترکیه روز 17 آوگوست درخواست بیگناهی اندریو برانسون را رد کرد. اندریو برانسون ماه اکتبر سال 2016 بدون اینکه عضویت کدام سازمان تروریستی را داشته باشد به حمایت از فعالیت‌های تروریستی متهم شد. در صورتی که گناهی وی اثبات شود ممکن است به 35 سال زندان محکوم شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دومی سفر دولتیش به ازبکستان به شهر سمرقند رفت. خدمات مطبوعات پرزیدنت ازبکستان روز 18 آوگوست خبر داد که امام علی رحمان در مقبره امیر تیمور و اسلام کریموف دعا و فاتحه کرده از آثارخانه افراسیاب و مجمعی ریگستان دیدن نموده است. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات دیده می‌شود که پرزیدنت رحمان را در این سفر شوکت میرزیایف همراهی دارد. رئیس جمهور تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2016 هنگام ویدا و دفن اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان به سمرقند رفته بود. سفر دولتی رئیس جمهور تاجیکستان به ازبکستان روز 17 آوگوست آغاز یافت. در روز اول سفر او در تاشکند 26 سند از جمله سازشنامه شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. رهبران شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت آن کشور خواستند که در روز تجلیل از عید قربان آتش بس اعلان کنند. کریم خلیلی و مولوی قیام الدین میگویند مردم افغانستان در روزهای تجلیل از عید قربان به آرامش و امنیت نیاز دارند. خلیلی روز 18 آوگوست در یک نشست در کابل گفت
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند و یک آتش بس دو جانبه از طرف دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبری افغانستان و همچنین رهبری تحریک طالبان اعلام شود و رعایت شود. امیدوار هستم اقدام برداشته شود.
طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت مشورت در مورد آتش بس ادامه دارد. طالبان پس از اعلان آتش بس از سوی حکومت در سه روز عید سعید فطر آتش بس اعلان کرده بودند. این اقدامی به سابقه با استقبال گرم در افغانستان و جهان روبرو شد. حالا انتظاری ها در افغانستان این است که در عید قربان بار دیگر آتش بس دو طرفه اعلان گردد و با تمدید آن زمینه برای آغاز مذاکرات صلح در این کشور فراهم شود. کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. در بنیاد به نام کوفی آنان روز 18 آوگوست گفتند که او بعد بیماری در 80 سالگی در شویسریا با دنیا پدرود گفت. کوفی آنان از سال 1997 تا 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد بود و این نخستین نفر سیاه پوست است که به این مقام رسید. این زاده گن تحصیل دیده دانشگاه های آمریکا و اروپا بوده در سالهای 60 در ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد کار کرده است. کافی آنان سال 2011 فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود، ولی تلاش های او هم نتوانست نزاع در این کشور خاور میانه را باز دارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و ستاره سابق کرکت روز 18 آوگوست به حیث نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. پارلمان پاکستان روز 17 آوگوست عمران خان را به عنوان نخست وزیر آن کشور انتخاب نمود. عمران خان در آوازه پارلمان پاکستان توانست که از میان 342 عضو مجلس حمایت 186 نفر را به دست بیارد. او برای پیروزی به 172 آواز نیاز داشت. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 ایول امسال در پاکستان کرسی های بیشتری مجلس را از آن خود کرده است. و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که با اجرای چند وعده پیش از انتخاباتش از زحمت و بزرگی را دوباره به آمریکا برگردان است. ترامپ در این باره بعد یک بحث با والی نیویورک نماینده حزب دموکرات اندریو کومو در توییتر ابراز نظر کرد. کومو قبلا شعار ترامپ را که از عظمت و بزرگی آمریکا را دوباره برمیگردانیم عبارت بود زیر بار تنقید گرفت. دونالد ترامپ و چندی از جمهوری خواهان دیگر والی نیویورک را برای عدم پاتریوتیسم و یا وطن دوستی عیبدار کردند. ترامپ در سلسله نوشته‌هایش در توییتر ادعا کرد که الکی شکوه و شهامت را دوباره به آمریکا برگردانده است و گفته است فقط به بازار جایهای کاری و ارتش نگرید، ما رکورد می‌گذاریم. بنا به نظرسنجی‌ها فعالیت ترامپ را در مقام رئیس جمهور آمریکا به حساب میانه تقریبا 43% آمریکایی‌ها مثبت و 52% دیگر منفی ارزیابی میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو هفته پیش از شروع سال نوی تحصیل به علاوه خراجات مکتبی، نرخ گذاری شدن یک سند طبی حتمی برای قبول سندهای کودک به مکتب برای بسیار والدان کاملا ناگهانی شد. این سند معلومات نامه رقم 26 نام دارد که از مؤسسه های ویژه طبی گرفته شده، بر اساس آن به هر کودک دفترچه طبی تهیه می شود. در حالی که تقاضای سند طبی درباره حالت سلامتی کودک را همه چون امر ضروری و قاعده راه افتاده از سالیان پیش اعتراف میکنند، بسیار والدان را ارزش این معلومات نامه و هم شیوه گرفتن آن در حیرت گذاشته است. طلبات این است که کودک باید از معاینه دو نقطه طبی گذشته بر اساس معلومات نامه مذکور در مجموع 78 سومانی پرداخت کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهلا شریفوا مدیر مرکز طبی آیلوی مرکز سلامتی شهر حصار روز 16 آوگوست برای آزادی گفت در سال نو خانش هم برای کودکان صنف 1 و هم برای کودکانی که به باغچه ها می روند چنین معلومات نامه های طبی از جانب مرکز سلامتی شهر و تشخیصگاه طبی شرکت فراز داده می شود و این حتمی است.
همه ساله معاینه مکتب بچگان رایگان گذرانده می شود. از سال جاری این جانب مرکز سلامتی شهری تصمیم گرفته است که با شرکت فراز یا اینکه بهداشتی میگن معلومات نامه های طبی برای مکتب بچگانی که از سن 7 سالگی به مکتب می روند، هم باغچه ها هم مکتب ها داخل کرده می شوند و با مقدار 30 سومان مبلغ معین و هنگام معاینه از تمام طبیبان ساحه محدود آنها که معاینه گذاشتند حتما با تشخیصگاه فرستاده می شوند. در آنجا تحلیل عمومی خون، تحلیل عمومی پیشاب، تحلیل فضله برای گیجه گذارنده شده. این با مبلغ 48 سومانی قید کرده شده است.
در شرکت فراز می گویند که نخنامه تعیین شده تصمیم این شرکت نبوده و از جانب ساختارهای زدخ از جمله از طرف وزارت تندرستی تاجیکستان تعیین شده است. دلارام رحیموا سخنگوی شرکت فراز روز 17 آوگوست بر رادیو آزادی در ارتباط با نرخ گران معاینه طبی در مرکز بهداشت گفت نخنامه آن را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است.
شرکت فراز تصمیم گرفت که انالیم تخصیص‌های نو بیارن توی که هر یک نفری که اومده میسپارن، مثلا ولی نخنامه از جانب وزارت تندرستی معاین کرده می شد. این چیزا یگانه چیزی که از جانب بهداشتی پیش برد این نظارت خود ان همون
در وزارت تندرستی تاجیکستان زمان تهیه این گزارش با سوال رادیو آزادی درباره سبب‌های به چنین طرز نرخ گذاری شدن ارزش معلومات نامه‌ها پاسخ ندادم. نزدیک 80 سومانی بیش از 8 دلار آمریکایی مقرر شدن ارزش یک سپرافکا یا معلومات نامه طبی برای بسیار والدان ناگهانی میباشد. یکی از آنها ساکن جماعت قلعه حصار ناحیه حصار است که امسال باید برای سه نبیرش معلومات نامه طبی بگیرد. عدالت بایوه میگوید که از شنیدن نرخ ها در حیرت ماند. این زن میگوید چنین مبلغ ندارد.
این موسی سه تا نویره ای ما میرم ای کجا یا مجبورم که گودکان مکتب نمونم یا که وای کنم او خزورم نمیرسه بچه هم در نوخانه هم همه شرایط همین بزور روزگار میبرن. این خیلی شرایط لباسی مکتب گرفتن در کار بیاده پاپوشی دارم.
برخی والدان از تجربه خود میگویند که تلاش مثل گذشته ها به دست آوردن معلومات نامه طبی فرزندانشان در پلیکلینیکی دولتی که کودک به آن وابسته و ثبت نام شده است بی نتیجه بود. شرکت فراز سال 2017 در سراسر کشور 600 لابراتوری و یا تشخیصگاه زمانوی طبی را تأسیس داده در میان دیگر تشخیصگاه های طبی برتریت دارد. وزارت بهداشت آن زمان گفت که این لابراتوری ها بر اساس قانون درباره شریکی دولت و بخش خصوصی در داخل بنای بیمارستان ها جای داده می شوند. این شرکت که نزدیک به حکومت گفته می شود اصلا وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان است، ولی تجارتش در عرصه هم دامنه‌دار می باشد. این تجارت از جمع‌آوری شیره کمال شروع شده، یک مکان پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در طب برای استحصال پادزهرها استفاده می شود.
فرارسی عید قربان ساکنان تاجیکستان را نیز سرتردد کرده است. اکثر خانواده‌هایی که توان اجرای یکی از سنت‌های اصلی این عید قربانی چهارپا را دارند، در این روزها پای جستجوی چهارپا و خرید آن از بازارها هستند. طور معمول در بازارهای تاجیکستان قبل از هر عید قیمت مال و محصولات از جمله گوشت و چهارپای زنده نیز می‌افزاید. این عید قربان نیز استثنا نیست. من براد یوسفی برایتان از وضع بازارهای چهارپا فروشی در دوشنبه و اطراف آن گزارش می‌دهم. کاهش قرب روبل روسی و پایین رفتن درآمد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه اکثر خانواده‌های تاجیکستان را اجبار بر آن می‌کند که برای قربانی در عید اضحا چهارپای خردتر بخرند. پریگل شریف و ساکن ناحیه حصار در یکی از بازارهای چهارپافروشی اطراف دوشنبه از گرانی نرخ‌ها چنین شکایت کرد:
خیلی مثلا بچه ها مالداری دور کار میکنن، دست مرایی میکنن و کودکاش آنها میرسن. ما مال مایده بخریم، خیش تور داریم. بسیار ترکه، شاد باشگور دختران و ویره حویره، ما پنجا شخص نویره حویره دارم. کدام یک وقتی بولو که میرسن؟ نشی دیشتن، این نرخ نمیفرارن. اک چکا کنیم دارم سایی بیشتم یک کمپیری، 71 ساله.
ساکنان مخصوصا افرادی که برای قربانی در عید اضحا چهارپای برای ذبح خریدنی اند از آن شکایت دارند که قیمت مخصوصا بز و گوسفند نسبت به عید یک سال پیش خیلی بالا رفته است. آنها میگویند این قیمت ها مخصوصا در بازارهای منطقه های اطراف پایتخت خیلی گران شده است. رستم شریپوف ساکن شهر دوشنبه چنین گفت:
سال پیش مثال پول کی میومد وای میکردیم قوای نبود. وزی مثال کم تر شرایطو وزمین تر دیگه نرخ نوازی بلند چی دای؟ همین سبب مثال وای کنم کم تر قیمت نرخ نام بزرگ.
در بزرگهای چهار و فروشی اطراف دوشنبه یک سیرکه و یا گوسفندی خوب 2 تا 2.5 هزار سومانی ارزش دارد. تاجران و چهارواداران این قیمت ها را تا چند هفته قبل از فرارسی عید قربان همین گونه مقرر کرده بودند. شاه منصور نباتوف چهارپا پرور از ناحیه مسجد در مورد افزایش قیمت چهارپا گفت:
اکنون سبب است ده سبب راکروای رسخودی ما بسیار را هر سال ماشین 1000 تومان رو می آورد 3000 تومان می بیاره فرق نش دهمونه.
با منظور این قیمت ها شهرداری دوشنبه سر از همین روز در دو نقطه پایتخت یرمرکه فروش چهارپای خرد را فعال کرده است. الهام سفرف یکی از تاجران در یرمرکه فروش چهارپای خرد در دوشنبه میگوید:
چهارپای ما استولاش از سال پیشتر است، نرخش 200 سومانی ارزان‌تر میباشد از سال پیشتر. و همین آورده که برای خلق مردم شهر ارزانی کرده پولی به نرخ دست است به مردم رسانه.
شهرداری دوشنبه سال دوم است که به خاطر استقبال از عید سید قربان یرمرکه فروش چهارپای خرد تأسیس می‌دهد. سال گذشته در چنین یرمرکه در دو نقطه پایتخت حدود 1000 گوسفند برای قربانی به فروش رفته بود. محمد یونس امانوف ساکن شهر دوشنبه:
طرف لنسکی رایون ده است، طرف های حصار ده بزرگ است، طرف های همه رودکی ده تر طرف وحدت است. در حقیقتا رفتیم زور ما نرسید. این همین برای که میبینه شما 20 کلو گوش میکنم و 550 سوم گرفتم ای هزار بالا های ای هزار دو سدم بالا های.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد 4 روز آینده در دو نقطه شهر، ناحیه فردوسی و ناحیه سینو، حدود 2500 سد چهارپا اکثرا گوسفند را به فروش گذارد. این در حالی است که مقامات به ساکنان هشدار دادند که از آراستن دسترخوان با شکوه ایدانه خودداری و یک حصه گوشت چهارپای قربانی خود را مخصوصا به ساکنان نیازمند خیر کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه از دانشجویان تاجیک میگویند در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف امتحان سپردند و به آنها گفتند که آنها دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیکی مسکو شدند. این دانشجویان عازم مسکو شدند، اما در این دانشگاه از آنها از نو امتحان داخل‌شوی قبول کردند که در نتیجه از 70 نفر داوطلبان 50 نفر افتیدند. مسئولان این دانشگاه هم اکنون به داوطلبان تاجیک گفتند یا به تاجیکستان برگردند و یا یک سال دوره‌های تیاری را در نزد این دانشگاه سپری کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. داوطلبان تاجیک خود را در این شرایط فریب خورده احساس می‌کنند و می‌گویند موسم قبول به دانشگاه‌های کشور انجام می‌یافت و آنها در شهر مسکو سرسانند و یک سال عمرشان بر هدر می‌رود. اما مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف می‌گوید داوطلبان آنها را نادرست فهمیدند، چون هیچ یک دانشگاه روسیه حق بیرون از قلمرو این کشور گرفتن امتحان‌های داخل‌شوی را ندارد. محمد یوسف تورسونوف، یکی از این داوطلبان، روزی 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت او همراه با 70 نفر داوطلبان دیگر هنوز 8 آگوست در شهر دوشنبه امتحان سپردند و مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف آنها را تبریک گفته خبر دادند که دانشجو شدند. تورسونوف گفت:
ما را همه ای چی هم کردن هم گفتن حد فوری گشتگی ما اینجا مسکو آمدیم به تایر 50 نفر قلدگیم بچه رو در مسکو هم نه ما آمدیم چون از سپردیم ما را در همون تاجیکستان گفتن که همه اگزم نیست بودن چون موجه ستودن که همه اگزم نیست سریوز نیست سردن که رو صفحه هم نیست بودن آمدیم سپردیم نه گذشتیم هم گذشتیم.
داوطلبان تاجیکی همگی پس از ختمی مکتب میانه از تاجیکستان عازم شهر مسکو شدند میگویند در یک شرایط نامعینی به سر میبرند و نمیدانند چیکار کنند، چون از یک سو موسم قبول به دانشگاه‌های داخل کشور و هم خارج آن انجام یافته است و دانشگاهی که قرار بود آنها را به حیث دانشجو قبول کند نپذیرفت. اسمت الله شادیف، رهبر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علمی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ دانشگاه روسی حق گرفتن امتحان قبول را بیرون از قلمرو این کشور ندارد و از این رو هیچ یک داوطلب تاجیک در تاجیکستان دانشجوی این دانشگاه نشده بود. او گفت
طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه باید شهروندان خارجی رفته در حدود فدراسیون روسیه امتحان داخل‌شوی سپرند. داوطلب آمده باید در حدود فدراسیون روسیه امتحان را سپرند.
شادیف افزود داوطلبان باید در مسکو امتحان سپرده شامل دانشگاه می شدند، اما قسمتی از داوطلبان به فکولته های حجت سپردند که طلبات به آنها خیلی زیاد است. در نتیجه قسمتی از آنها بنابر گرفتن خال های کم از امتحان شامل این دانشگاه نشدند. این مسئول وزارت معارف گفت با وجود ناکام شدن داوطلبان مرکز آنها را تنها نگذاشت و از مأموریت دانشگاه پلی تکنیکی مسکو خواهش کرد که داوطلبان ناکام شده را به دوره های آمادگی رایگان فرا بگیرد. او گفت
من اکنون برای شهروندان ما نفرایی که داخل شدگی نیستند در امتحان سپرده داخل شدگی نیستند برای آنها غمخوری نموده کورسی تیاری به پول تشکیل کردگی هستند، اینچنین خوابگاه تشکیل کردگی هستند و اینچنین بقید میگیرند آنها را.
این مسئول وزارت معارف تاجیکستان گفت با درخواست داوطلبان از مأموریت این دانشگاه مسکو همچنان خواهش کردند که نرخ خوابگاه را برای داوطلبان تاجیکی ماهانه 3000 روبل است کمی پایین ببرند. مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف تاجیکستان همچنان امکانات‌های دیگری تحصیلی دانشجویان تاجیک در مکتب‌های عالی این کشور را بررسی دارند و در صورت موفق شدن داوطلبان تاجیک امکان دوباره سپردن امتحان و شامل شدن به دیگر دانشگاه‌های روسیه را به دست می‌آورند. بر اساس آمار رسمی فعلا در دانشگاه‌های خارجی بیشتر از 30000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. تنها در یک سال اخیر 5000 جوان از تاجیکستان برای تحصیل به خارج رفتند. بیش از نصف دانشجویان تاجیک در مکتب و دانشگاه‌های عالی روسیه تحصیل علم می‌کنند.
شبی 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتن ماه را تماشا میکردند، گروه در کوههای نورک در پرتو ماه خونین برنامه یک حمله خونین را میکشید. گروهی عبارت از 5 نفر بعد از ثبت نوار بیعت خود و سازمان تندرو دولت اسلامی سلاح‌هایش را برای حمله آماده میکرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از امریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز دروازه بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آنکه محض آنها هدف حمله قرار می گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند ملیسا را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالسمدف رهبری گروه حملوران در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالسمدف 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالسمدف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند ملیسا برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیست احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالسمدف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالسمدف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفری زنده بازداشت شده از گروه 5 نفری هست. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالسمدف در صحبت بر رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. 3 ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم میپره خطی تو چای بخورم، خطی تو اوقات بخورم. گفتن که میگن در سوریه های ما گفتیم همی جای خیب میدیدیمش در کچه ها گب میزدیم صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اوبری سراغش کرد دیگه با قبش نکردیم. یکون بار میبینیم که خطی هم بختیار ناصر خوجا های هم خواری ناصر خوجا بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالسمدف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالسمدف سال 1985 در ناحیه 5 تولد شده است. 3 سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 به دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. با گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. 2 سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از اون شرم می داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالسمدف عوض کرد. گلچهره شادمانوا مادر عبدالسمدف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانوا میگوید 2 پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجا عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالسمدف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردان غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکه یا خدام ایدونا امور بروخ فیروت کابدن امور فرخور خدمدکی میتونه بکنین مقصد این مردگی های زدنش پول نی هرون مردگی های گفتیم خیلی مردگی باشه خوب شده مردگی جونی ما خلوص های شما هنی با امروز این گفه برومای با میگن زنده های دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه های درونده.
او بایدوف گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشون مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالسمدف سالهای طولانی با ناصر خوجا عبیدوف شناسایی داشت و با دستوری او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. از حمیدین مجیدف و ظفرجان سفروف دو عضوی 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سلگه نوحیه 5 با حسین از حمیدینف خیش و تبار بودند و ظاهراً از جانب او مخشویی شدند. این دو نفر در فاصله دو روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدری ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یه چی خلیفه ها که اگر اوالای خب کار که اگر خیلی نمیدون بفیگه. همین کودا که فانکنیش اصونه بفیگه نکدون گروه از پانکه اگر دمیه رفته اگر.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهراً ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند. این آخرین تماسی سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحان مرکز ملی تستین نگذشتند و آخری ماه فوریه به روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلیدین یوسوپوف ساکن 21 ساله شهر نورگ و جعفردین یوسوپوف برادر 26 ساله او دو عضو دیگر این گروه بودند که در شهر نورگ برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات، جعفردین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدوف مخشویی شده است. او بعداً برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلیدین یوسوپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی با جمعخان نظرف پلکونیک میلیتیا با تبر حمله کرد، کشته شد. او با حسین عبدالصمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفردین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره نوحیه دنغره کشته شدند. اصلیدین و جعفردین پسران نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتور مکتب رقم 5 شهر نورگ اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحیو عمکی دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادری آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهر وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلیدین و جعفریدین به پدر کلان شدند.
فورتی دو ما گفتیم خرسان شدیم که کور درسته. یک مو پیش بود یک مو پیش بود. وقتی که همو گفته که پور دامیون همه بخون آمده بوده که فورتی دیگه نمیدونم مخته. جعفریدین اگه جو میدونی که همین محل بوار کنامت اینا یا اکرام دورین دادگی خوبه
جعفریدین کالج تکنیکی شهری وحدت را ختم کرده بود. اصلیدین در شهر اسفرا مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین را تماشا میکردند این گروه نقشه حمله را میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سر جمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبعها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنغره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگامی حرکت از سمت نورگ به کلاب در ماشین جعفرالدین یوسوپوف آنها گروه جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود قتل سیاحان را همچون هدفی مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید، دیده می شود که سیاحان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیو آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاح آنها را تا دهه صفابخش دنغره پیگیری کردند. آنها